کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عدای مجمعین لعان الالغاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، پنجمین خصلتی رو که اصحاب سید الشهدا داشتن بیان می کنیم تا ما هم انشاءالله متصف به اونها بشویم، که هر وقت امام عصر علیه السلام ظهور کردن ما هم برای ایشان جان فشانی بکنیم، چونان که این بزرگواران کردن. پنجمین خصلت بحث ایثار بود، ایثار و از خودگذشتگی. وقتی به لغت مراجعه میکنیم، ایثار یعنی دیگران را بر خود مقدم داشتن. این دیگران را بر خود مقدم داشتن گاهی در یک مسئله مثبت است، چیزی را بر خود مقدم داشتن گاهی در یک مسئله و رویکرد مثبت است، می شود فضیلت اخلاقی. چنانچه در سوره مبارکه 8 آیه 9 آمده است: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و دیگران رو بر خود مقدم دارن هر چند خودشان نیازمند باشن، در حالی که نیاز داره دیگری رو بر خودش مقدم میکنه، اون چی که دارد رو به اون میده. این مقدم داشتن دیگران است با یک رویکرد مثبت، و این می شود عرض به حضورتون که فضیلت اخلاقی. شهدای کربلا اینو داشتن. اما می تواند که اون امر رو که مقدم می کنید یک جنبه منفی داشته باشد، کما اینکه در سوره مبارکه اعلی آیه 16 و 17 آمده: بل تو اسرون الحیات الدنیا. این طایفه زندگی دنیا رو ترجیح میدهن، ولی ول آخرت و خیرون و ابقا، اما آخرت بهتره و پایدار. ای که کسی دنیا رو ترجیح بده، مقدم کردن دنیا بر آخرت، این ترجیح نحوی ایثار است، منتها ایثار با یک روی کرده منفی، و این منفیه، یه زوال اخلاقی است. بنابراین ایثار مقدم کردن به جا و به حقه. هر مقدم کردنی رو ما ازش تعبیر ایثار نمی کنیم، به جا باشد و به حق. و همین معنا را وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام در اون کتاب شریف مصباح الشریعه از ایشان آوردن، ده تحت عنوان تعریف کلمه ایثار. امام علیه السلام تعریفشون این است: اصل الایثار تقدیم الشیء به حقه. ایثار در حقیقت مقدم داشتن چیزی به جا و به حق است. امور دیگر را اگر کسی در واقع مقدم بدارد میشه ظلم. وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی در توصیف یاران اصیل جد بزرگوارشون سه وجه رو مطرح میکنن، سه وجه رو، سه تا خصیصه رو در این اصحاب میگن. منم وقتی میگم اصحاب پیغمبر، مرادم تیپ سلمانه، تیپ ابوذره، تیپ عماره. یه عده‌ای رو اصلا ما تو ذهنمون نمیاد وقتی میگیم اصحاب، یه عده دیگه‌ای رو هم تو ذهنمون نمیاد وقتی میگیم اصحاب، وجود نازنین امیرالمؤمنین هرگز تو ذهن من نمیاد وقتی من راجع به اصحاب پیغمبر صحبت بکنم، چون امیرالمؤمنین نفس پیغمبره، جان پیغمبره. ولا یقاس به احد، اصلا کسی با اون مقایسه نمیشه. و اون نیگران هم که میدانه دیگه، کسانی که مسیر دین رو از قدیر و اونا رو من اصلا جز اصحاب، حالا به اصلا خواستم تکلیف اون با هم از اول معلوم باشه که کجای کار هست. وقتی میفرماید بخواد اصحاب رو توصیف بکنه، سه تا خصیصه براشون میاره. شما باید همین خصوصیت رو داشته باشید. یوقرون الکبیر، بزرگترا رو احترام میکنن. و یرحمون الصغیر، کوچکترا رو مهربانی و ترحم میکنن. و یعسرون ذلحاجه، و نیازمند رو بر خودشون ترجیح میدن. این خصیصه های سگانه، یکیش رحم بر صغیر، یکیش احترام به بزرگتر، و یکی هم ایثار نسبت به ذلحاجه، آدم های محتاج رو بر خودشون مقدم میکنن. برخی از مصادیق ایثار رو من بیان بکنم. ایثار در مال، ایثار در مال گسترده ترین مصداقه، چون نیاز افراد در مسئله مال بیشتره. در سوره مبارکه انسان آیات 8 تا 9 بهترین شکل ایثار رو بیان کرده، ایثار در مال. و یطعمون الطعام علا حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. این در وصف خاندان امیر المومنین است، حضرت امیر، حضرت صدیقه، حسنین و خادمشون جناب فضله. یطعمون الطعام، طعامشان را با وجود احتیاج به آن، چون روزه بودن، به فقیر و یتیم و اسیر میدادن، میخوراندن. انما نطعمکم لوجه الله، بعدم میگفتن ما شما را فقط برای خدا اطعام میکنیم. لا نرید منکم جزاء، ما پاداش از شما نمیخوان. ولا شکورا، قدردانی از شما نمیخوان، فقط برای رضا خدا. این یک جریانه. پنج نفر انسان، چهار نفرش آسمانی، یک نفرش تربیت شده، این شخصیت های آسمانی، روزه بگیره، در موقع افطار نان تهیه بکنن، در وهله اول ببین آقا این چه کاری داره میکنه، در وهله اول در خانه به صدا در میاد، مسکین میاد. خب پنج نفرن، پنج قرص نانه، شما باشی محاسبه میکنه دیگه، میگه خب دو تا چی میشه، تو چی میخوری، ولی پنج تا نونو دادن. دوباره نان تهیه شد، باز دوباره در خانه زده شد، یتیم آمد، پنج نان دوم هم داده شد، باز دوباره سهم سومی رو برای تهیه نان از آرد تهیه کردن، اختصاص دادن. بار سوم اسیر در خانه آمد، باز پنج تا نون رو دادن. اینو بهش میگن ایثار. ولی اگه بخواستی دو تا شو بدی، سه تا نشو نگه داری، این ایثار. خب عزیز من، تو دست مددجو رو تا حالا گرفتی؟ اولا تا حالا اینجوری امتحان شدی گشنه باشی، گرسنه باشی، سر سفره غذا بخوا به در بزنن، اولین چیزی که بر خر مگس مرک. بعد برنش بدون که آقا من محتاجم، آقا پنج تا نون رو بدی. نه اینکه امیرالمومنین فقط خودش بده، بچه هم برن. بار دوم دوباره مثلا نون تق شده، دوباره در بزن دیگه، جو فوش میده دیگه، برای خرمگرس نه معرکه نمیده. دفعه سوم دنبال میکنه طرف. خب وقتی با روی گشاده لوجه الله در هر سه وعده این کارو میکنن، خب آیه نازل میشه. تو کی این کار کردی که بخواد آیه نازل شه؟ نکردی برادر من. میگم اگه کسی بتونه نماز علی رو بخونه، مگه کسی بتونه عدالت، مگه کسی بتونه انفاق علی رو داشته باشه؟ حالا نماز جنبه توحیدی داره دیگه، پول که بالاخره هست به اندازه این که حالا بگی آقا خط فقر رو بگیر، ولی ایثار میکردن، چیزی رو برای خودشون نگه نمیداشتن. چرا؟ چون آقا امام صادق اصلا ایثار و تعریفش رو همین میدونه. ابان ابن تغلب قلت لابی عبدالله، میگه من محضر حضرت صادق علیه السلام عرض کردم اخبرنی ان حق المؤمن علی المؤمن، آقا به من خبر بده حق مؤمن بر مؤمن چیه. آقا این خیلی مهمه ها، این مسئله خیلی مهمه، حق مؤمن ها. میگه آقا من خوبسم رو دادم، من نماز رو میخونم، من همه کارا دیدو کرد، نمیدونم چه کارم گیره. نشدید حالا از این حرفا؟ همیگه خودم مصداق میشم، خودم هم که بیگه هستم، نماز خونده، روزه رو گره، نمیدونم کجای کار گیره. حرم امام حسین هم میرم اما گشایش نمیشه، دست پدر مادرم هم میبوسم گشایش نمیشه. خب خدایا من، تو خودت نگفتی گشایش کار به اینا، من کجا کارم گیره؟ کجا کارت گیره؟ اینجا گیره. پیغمبر فرمودن مؤمن بر مؤمن 30 حق داره در دنیا، که یا باید اداش کنی، یا اگر اداش نکردی در قیامت خدا تو و اون شخص مؤمن رو با هم مواجه میکنه. اون مؤمن میگه این حق من ادا نکرده. میگه خب الان بخوام ادا کنم چیکار بکنم؟ میگه چقدر عمل عبادی داری؟ هیچی. میگه خب من خود گناه دارم برش دارم. و خب پیغمبر میفرماید که به همین نحو خدا قضاوت میکنه، میگه همین کارو بکنه. حالا اگر همه کارات درسته تو زندگیت گیره برادر من، حق مؤمن رو ندادی، خدا چقدر دوست داره که کارت گیره، و الا اونجا باید چیکار بکنی؟ باری از دوش گناهان اون طرفی که حقش به تو هستش برداری. میدونی چه خدا مهربونه، اونجا کارتو گیره میزنه خب که اونجا مشکل پیدا نکنی. الان خوشحال شدی از این که کارت اینجا گیره؟ خب این راه حل داره یا نداره؟ راه حل داره. راه حلش خب اون 30 حق انجام بده، اون 30 حق انجام بده. خب راه حلش چیه؟ خب بپرس که اون 30 حق چیه. آه من که میدونم جلسه تموم بشه میری خونتون، همون آش هست و همون کاس، خمسم رو میدم، زکاتم رو میدم، حجابم رعایت میکنم، همه کارهای دینیم رو انجام میدم. امام حسینم که خیلی دوست داره، نمیدونم چرا هنوز گیره. دست پدر مادر خب گیر بلو اینه. معلب لخونه سنوات بحضر حضرت صادق علیه السلام گفت آقا جان مؤمن بر مؤمن چند حق داره؟ چقدر حق داره؟ حذفم رو بیل کن تو خدا، خوش برو سراغ زندگی. گوه آقا بخوام بدونم. حضرت فرمود ببین من تو رو خیلی دوست دارم، اگر حقوقو بگم تو رعایت نکنی دو چار یک چه کنم تو زندگیت بشی که، اگرم که ندانی خب این حق بدون من حیث و لایش ار برگردن تو هست، یه جایی باید پسش بر بیای دیگه. گوه آقا بگید من انجام بیدم. فرمود خیلی سخته. گوه آقا لا حول ولا قوت الا بالله، به مدد خدا انجام بیدم. آنگاه امام صادق حقوق رو بیان کرد، 30 حق برادر، منبر امشب من نیست ولی یادش بگیر و وقت انجامش بده. ببین چقدر زندگی رو به راه میشه. اخبرنی عن حق المؤمن علی المؤمن. فقال یا ابان، حضرت ابان ابن تقلب مورد خطاب قرار دادن. ده و ورکن بابا لا ترد هم، اصلا دنبالش هم نبخواد بینید، چون من میگم تو گرفتار بشی. قل تو بلا جوئل تو فداک، فدات شم بگو. فلم ازل اردد و علیه، اینقدر اصرار کرد به امام صادق تا امام علیه السلام یکیشو بیان کرد. فقاله، گوش بده، از امروز کارت سخته، یا جلسه رو ترک کن یا اجراش کن، یا اگه اجراش نکردی دیگه به خدا گله نکن، خود کرده را تدبیر نیست. تو قاسم و خوشتر مالک ثم نظر الی فرعا ما دخلنی فقال یا ابان اما تعلم ان الله قد ذکر المؤسرین على انفسهم. فرمود ای ابان، از حقوق مؤمن بر مؤمن این است که داراییت را با او دونین کنی. چقدر داری؟ 100,000 تومان؟ نصفون لی نصفون لک. شروع کنم، چون ابانم همین کار شما رو کرد. بعد امام ابان میگه امام جوری به من نگاه کرد، چون من حالت تعجبم دست رو. ای بابا مالیاتو چی کار کنم؟ آب و برقو چی کار کنم؟ 50% شو بدم به نیازمند مؤمن، 50% شو بر خودم. حضرت فرمود مگه نمیدانی که خداوند ایثارگران رو اینجوری یاد کرده؟ والمعسرین علی انفسهم، در حالی که خودشون احتیاج دارن دیگران رو چکار بکنن؟ مقدم. بعد حالا نگاه کن، خب 50% که مال اونه، این هیچ. اما اذا انت قاسمته فلم تعسره بعده. هرگاه دارایی تو قسمت کردی، دونین کردی، تا اینجا ایثار نیست، انفاقه. تا اینجا انفاقه. قال قلت له، ببخشید، انما انت و هو سوا، تا اینجا تازه انفاقه، چیزی بیشتر از این نشده. انما تو اسره اذا انت اتيته من نصف الاخر، ایثار اونجاست که 50% خودتو بدی. دیدی چرا 5 تا قطعه نونو داد؟ چون 2 تا نصفش که اصلا مال او بود. هنر این خانواده این بود که اون 2 تا نصف دیگر رو هم اینجا شد ایثار. حال تو داری 2 تا 4 تا میکنی که چجوری این روایت رو نشدیده بگیرم. به جان علی طور نیست؟ یه صلوات بفرست. علی جان، فقط خواستم بگم که چقدر ما با تو فاصله داریم. فقط خواستم بگم که ما چقدر با تو فاصله داریم. برادرها اونایی که تو کربلا بودن این کارو کردن، اونا این کارو کردن. چقدرم عالیه پسش بر. ایثار مالی حالا تو جامعه ما، خدا پدر بعضی از این پولدارا رو بیاموزه. اینا که بخوان کار انفاق بکنن یه 5 میلیون به امام زمان بدهکارن، 30 میلیونش رو به مرجع میدن، به مرجع یا 20 تاش هم بده به خودمون، خودمون دور و برمون خیلی شلوغه. اون آقا برای اینکه این 30 تا رو بدن اون 20 تا رو اجازه میده، مجبور، یه معامله است. این 20 تا که میگیره میده به فقرا، بعد میره تو قیامت میبینه تو پروندهش هیچی ننوشته، هیچ انفاقی وجود نداره. بعد به خدا گله میکنه که آقا چرا انفاق وجود نداره؟ میگه مگه مال تو بود؟ 20 میلیون پول امام زمانه، برو توی صفحه عمل امام زمان ببین. یعنی حتی حاضر نیست که انفاقاتش رو از مال خودش بده مال امام زمان میده، دیگه چه برسه که یه خط بکشه بگه من چه عددی بگم، 1 میلیارد دارم، 500 تاش که مال من نیست، مال نیازمنده. او 500 تاش که مال منه حالا از این انفاق کنم، 1 حالا همشو بدم، 2 اولین میشه انفاق، دومش چی؟ ایثار. اونا این کاره بودن، اهل ایثار بودن، این ایثار در ماله، ایثار در جان هم که دیگه نمونه های متعدد تو کربلا وجود داره. من 2-3 تا نمونه شو بخونم سراغ خصلت ششم. طبری میگه آقا جان من این نکته رو بهت بگم، بعضی کتاب روزت و شهدای مرحوم کاشفی رو میگن آقا مثلا فرض کنید این چی است و این چی است و این چی است، حداقلش اینه که کاشفی شیعه است، میگه این کتاب اصلا اعتبار نداره، ولی طبری سنی چرا خیلی اعتبار داره؟ آخه بابا اون که اصلا مخالفه، در مخالفتش متعصبه، در تعصبش قلم به دسته، در قلم به دست هر چرا خواسته نمیشته، هر چرا نخواسته ننوشته. من باید به این اعتماد کنم ولی به کاشفی اعتماد؟ این دیگه خیلی ظلمه. اینم من دفاع کردم از این شخصیت. من نمیگم کتابی که 100% اشکال نداره قرآن، گویندهی که 100% اشکال نداره 14 معصومه، بقیه هم حرف درست دارن هم حرف غلط دارن. لذا آقای من امیر المومنی بیفهم انظر الام ما قال ولا تنظر الام من قال. چی گفت؟ نه کی گفت، چی گفتش؟ ملاک داره، ملاکش کتاب الله و اطراتی. حالا طبری میشه شاخص، اما کاشفی بنده خدا نه، اینو ردش میکنم، میگم خب دل کنیم ما دیگه باید بحثا نشیم، چون این هم زود کلیپ میشه و پخش میشه و بعدم یه عده‌ای که باید بهشون بر بخوره خب بر میخوره، عیبی هم نداره. همین آقای طبری میگه دیگه نفعه طبری نکنه، سنیه متعصب مخالف اهل بیت، از امام سجاد نکنه. بعد از پایان مذاکره سید الشهدا با عمر سعد، وقتی امام دیگه در اونجا قطعیت جنگ و عزم لشکر دشمن رو بر جنگ دیدن، برگشتن به خیمه ها. نزدیک شبانگاه بود، امام زین العابدین میفهمه من بیمار بودم، من که بیمار بودم به او نزدیک شدم و شنیدم پدرم در یک چادری اصحابش رو جمع کرد، من که بیدار بودم به اون بیمار بودم به اون نزدیک شدم و شنیدم که پدرم به یارانش میگفت ستایش میکنم خدای متعال را ستایش نیکو و بر گشایش و سختی او را سپاس میگویم، پروردگارا تو را ستایش میکنم که ما را با نبوت گرامی داشتی و به ما قرآن آموختی و ما را دانای دین گردانیدی و برای ما گوش و چشم و دل قرار دادی، یعنی فهم، و ما را از مشرکان قرار ندادی. تا حالا برای این چیزا خدا رو بر فهمت، بر عقلت، برای اینکه مشرک نیستی شکر کردی حالا. اما بعد بعد به اصحابشون فرمودن من اصحابی وفادارتر و نیکتر از اصحاب خیش و خاندانی بهتر و خیشاوند دوستتر از خاندان خیش نمیشناسم. شما خیلی هم یاران من وفادارید، هم خاندانم خیلی من رو دوست دارم. خداوند به همه شما از سوی من پاداش نیک دهد. بدانید که من برانچه فردا میان ما و این گروه پیش می آید آگاهم. من می دونم روز عاشورا چه اتفاق می افته. من به شما اجازه دادم که با رضایت من همگی بروید. من عهد و پیمانم را از شما برگرفتم. اینک شب همه جا را پوشانیده است. آن را راهوار خیش قرار دهید. همین آقای طبری در نقل دیگر از امام زین العابدین بیان می کند که حضرت فرمودن شما بروید دست برخی از عشیره خاندان منم بگیرید، اونا رو هم ببرید، اونا رو به جای امن بسپرید. حالا افراد بلند شدن دارن بگن آقا کجا بریم؟ پسر عبدالله جعفر عموزاده گفت چرا چنین کنیم؟ یبن رسول الله، آیا برای اینکه پس از تو زنده بمانی؟ خداوند هرگز چنین روزی را نیاورد. این یه نفر. فرزندان عقید برخواستند. اونها هم به امام علیه السلام گفتند مردم راجب ما چه خواهند گفت؟ آیا میگویند که بزرگ و سرور و فرزندان عموهایمان را که بهترین عموها بود رها کردیم و با آنها تیر نینداختیم و نیزه نزدیم، شمشیر نزدیم و نمیدانیم چه کردند؟ نه به خدا چنین نمی کنیم، جان و مال و کسان خیش را فدای شما می کنیم و همراه تو می جنگیم تا به جایگاه تو درآییم. خداوند در زندگانی پس از تو خداوند زندگانی پس از تو را زشت گرداند. اینا چیزی رو ورای امام حسین نمی‌دیدن. مصلب ابن اوسجه برگشت آیا ما از تو دست برداریم یا ابن رسول الله، در حالی که نزد خداوند در ادای حق تو هیچ عذر و بهانه‌ای نداریم. به خدا سوگند هرگز چنین نکنیم تا آنکه شمشیر را در سینه‌هاشان بشکنیم و تا آنگاه که دسته شمشیر در دستانمان ثابت باشد آنان را بزنیم و از تو جدا نشویم. و اگر سلاحی برای جنگیدن نداشته باشیم برای دفاع از تو سنگ بارانشان کنیم تا آنکه همراهت بمیریم. این مال پیر مرده، اون قبلی ها مال جوانه. همه اینجوری دارن ایثار میکنن. اسلحه هم نداشته باشیم از سنگایی که هست استفاده میکنیم. وقتی هم داریم میجنگیم جوری میجنگیم تا این شمشیر توی دست ما هست پای تو وای نیستیم. یا ابن رسول الله، ما هرگز از تو جدا نمیشیم. و بقیه هم از همین مطالب بیان کردن. بقیه هم از همین مطالب بیان کردن. بنابراین پنجمین خصلت ایثاره. اولین گام ایثار، ایثار در چی ها؟ در ماله. تا در مالت ایثار نکنی در جانت هم ایثار نمیتونی بکنی. چون از مال گذشتن خیلی سخته. معمولا اونایی که متمولن وصیت میکنن، ثلث مال تعیین میکنن. میگه آقا مثلا 100 میلیارد ثلث مال ما میشه 30 میلیارد. ولی تو رو از دباز اینو بعد از مرگ ما بدین. چون خودم جرأتشو ندارم بدم. اینو قبول که میکنه خدا، ولی این اون اثری رو که در زمان حیات داره نداره. دو سه نفر جوان آمده خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله بابای ما دار دنیا رفته خیلی پول داره، یک انبار خرما رو در اختیار شما گذاشته تازگی از دار دنیا رفته، انبار خرما رو در اختیار شما گذاشته تا شما در راه خدا انفاق کنید. خب ازت وسیع بود دیگه، مجبور بود انجام بده. همه خرماها رو دادن، بعد برای سرکشی رفتن درون اون انبار. او دو ستا پسرم همراه حضرت بودن. بعد یک خرما از رو زمین پیدا کردن، اون خرما رو داد دست پیغمبر. حضرت فرمود اگر این خرما همین یه دونه رو در زمان حیاتش به دست خودش انفاق کرده بود، بهتر از این بود که این همه خرما به دست من بعد از حیاتش در انفاق شد. چرا؟ چون در انفاق میخوان حب دنیا رو از ما بگیرن. خب تو تا زنده هستی باید حب دنیا از دلت بره. وقتی مردی و تو عالم برزخی که دیگه نخوادن بره، چاره جز نگاه کردن نداره. حالا چقدر در عالم برزخ حرص بخوری کیلو دارن چیکار بکنن معلوم نیست. بابا انفاق به دست خودت باشه، در زمان حیات خودت باشه. اگر این ایثار رو کردی، اون ایثار در جان رو هم انجام خواهی داد. پس هر چیزی یه مقدمه ای داره، بدون مقدمه حاصل نمیشه. اما این واقعا کار سختیه. یه خط بکشی نصف تو، این که حقت بود، نصف من، من. حالا من بخوام جزئه و یعصرون علا انفسهم بشم، باید از نصفه چی بدم؟ خودم. نه پول امام زمان، نه از نصفه تو. انشالله جامعه به این حد از رشد و بلوغ برسه که اگه این کار کردی انشالله فردا نه پس فردا امام زمان علیه السلام من تو خیبه و خرقه امام زمان هست. کسی که اب پول بگذره براحتی از جون میگذره، براحتی میگذره. خصوصیت دیگری که در این اصحاب وجود داشت، مسئله عبودیت و بندگی، ششمین خصلت. عشق به عبادت و بندگی در این طایفه وجود داشت. سوره مبارکه زاریات آیه 56: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حضرت حق می‌فرماید ما خلق نکردیم جنیان و انس رو مگر برای اینکه به مقام چی برسن؟ بندگی برسن، بنده بشن. مقام بندگی فقط نماز خوندن نیست، فقط روزه گرفتن نیست. مقام بندگی یک شاخصه داره و اون شاخصه این است که در همه شؤون زندگیت حکم خدا رو جاری کنی. در دایره امکان ما نقطه تسلیم، حکم آن چه تو فرمایی، رأی آن چه تو اندیشی، این میشه بنده. مثالش رو هم مکرر از بنده شنیدی. در بازار برده فروش ها رفت برده ای رو خرید و برد خونه شون. گفت اسمت چیه؟ گفت هرچی تو بگی. گفت چه غذا میخوری؟ گفت هرچی تو بدی. و لباس چه میپوشی؟ گو هرچه تو بپوشانی. گفت خواستت از من چیه؟ گفت بنده و خواستن. بنده و خواستن. زد تو سرش، گفت این با من اینجوری تا میکنه؟ من تو این 70 سال عمرم یه دقیقه با خدا اینجوری تا نکردم. میدونم تای ذهنت اومد که پس اگر از خدا نخواهی دعا چی؟ شما همیشه دنبال خط فراری. دعا رو چیکار کنی؟ دعا وظیفه ماست، به ما گفتن درست شد دعا کنی. اما اگه ندادن اون موقع دیگه اعتراض؟ بله؟ بله؟ نمی کنیم. اون موقع میشیم بنده. خواستم ندادی ولی اعتراض نمی کنم. اصلا بندگی جزء عهد ما با خداست. سوره مبارکه یاسین آیات 60 و 61. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، مگه با من عهد نبسته بودید که شیطان رو نپرستید؟ انه لکم عدو مبین، که شیطان برای شما دشمنی آشکار و واضح است. خب چیکار بکنیم؟ چه عهدی بسته بودیم؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، عهد کرده بودید منو بپرستید، این صراط مستقیمه. و شما سر عهدت وای نستدی برادر. مرحوم شیخ جعفر شوشتری بالای منبر آیت الله العظما برگشت گفت مردم 124,000 پیغمبر آمدن گفتن فقط خدا را بپرستید، ولی من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستید. بابا یه جای زندگیت هم خدا باشه. حالا میگه همه زندگی ما خداست. منم الان میگم نیست، ثابتم میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی که کلمه لا اله الا الله را بگوید مخلصا دخل له الجنه، وارد بهش بشه. الان پای منبر میگه آقا رو نیا کن، ما که روزی 1000 تا میگیم لا اله الا الله. دازه امام یه بار بگیم. بعد خود امام میفرماید که لا اله الا الله مخلصا یعنی که تو از گناه دور باشی. هر چقدر از گناه دور بودی به همون میزان چی هستی؟ لا اله الا الله خالصانه داری میگی. 10% از گناه دوری، 90% از خدا دوری. ببخشید 90% به خدا نزدیکی، 10% به خدا نزدیکی، 90%ش با گناه دیگه. ببین گناه چقدر تو زندگیته. میگه آقا ما که بیت المال رو نبردیم که. خب حالا اون دستش رسیده بیت المال رو برده، تو دین مردم رو نبرد، یک. تو دروغ نگو، دو. اون کار که دستت برمیاد اینه دیگه، اینا رو انجام. اساساً بندگی شرط انجام تعهدات الهی است. در سوره مبارکه بقره آیه 40 خداوند علی اعلی می‌فرماید که اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، به عهدی که با من بستید پایبند باشید. به عهدی که باهاتون بستم چه کار خواهم کرد؟ پایبند هستم. ما چه عهدی با خدا بستیم؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، ما عهد بندگی داشتیم انجام نمیدیم. حالا اگه این عهد بندگی رو انجام ندیم، خدا کدوم عهدش رو انجام نمیده؟ اگه گفتی اجابت دعا، خدا عهد کرده که دعا رو چکار بکنه؟ مستجاب بکنه. شما بخوانید منم شما رو اجابت میکنم. این عهد خداست. اما عهد خدا کی در واقع سرانجام میکشد؟ زمانی که من عهدی که با خدا بستم رو انجامش بدم. اوفو به عهدی، وفادار باشید به عهدی که با من بستید. اگر شما وفادار بودید اون موقع من عهدی که با شما بستم انجام خواهم داد. پس اول ما باید خودمون رو به عنوان بنده به خدا نشون بدیم، بعد منتظر باشیم دعا مستجاب بشه، هرکس به اندازه خودش. حالا گام اول در بندگی چیست؟ فردا خواهم گفت. اما امشب و فردا شب و شب عاشورا وقتی جنگ قطعی شد، امام حسین به قمر بنی هاشم فرمود برو از اینا یه وقت بگی. چرا آقا جان؟ فرمود انی احب و صلات، من نماز خیلی دوست دارم و تلاوت کتابه قرآن خوندن رو دوست دارم و کثرت دعا و استغفار، استغفار کردن و دعا کردن رو دوست دارم. برو از اینا وقت بگی من این کار انجام بدیم. حضرت رفتند و برگشتند و یک توسعه شد، قرار شد صبح فردا جنگ بشه. تمام مورخین می‌نویسند که در خیمه‌های حضرت ابی عبدالله الحسین لهم دویون که دوی نهر بین قائم و قائد و راکع مساجد، زمزمه های اونها مثل زمزمه های زنبور در کندوی اثر بود. یکیشون سجده میکرد، یکیشون رکوع داشت، یکیشون قیام داشت، یکیشون نشسته بود و تشهد میگفت و قرائت قرآن، همه شون عبادت بود. اینا نشون دادن که عاشق خدا هستن. ششمین خصلت، خصلت چی بود آقا؟ بندگی. حالا یه بحث مهم باقی میمونه و اون این که گام اول برای ورود به بندگی چیست؟ ما چی کار کنیم بنده بشیم؟ اینو انشالله فردا اگر حضرت حق اراده کرده باشد حرف خواهیم زد راجع بهش. در سال بین سالهای 36 تا سال 40 هجری، یعنی در 4 سال خلافت امیرالمومنین در جهان اسلام، خوشسالی شدیدی در کوفه شد، به شدت مردم آمدن محضر امیرالمومنین، گفتن آقا دعا کنید باران بیاد خوشسالی جبران بشه. حیوانات بارکش ما، حیوانات در قسمت کشاورزی ما، کشاورزی ما، زن و بچه ما، خودمون در معرض تلف هستیم. امیرالمومنین میتونست دعا کنه یا نمیتونست دعا کنه؟ قطعا میتونست، اما با یک دنیا ادب صدا زد یا ابا عبدالله، حسین جان در حق این مردم دعا کن براشون بارون بیاد. آقای ما دست نازنینش رو به آسمان بلند کرد و خدایا برای این مردم باران بفرست. لحظه ای نگذشت ابرهای بارانخیز آمدند و به شدت باران آمد و تمام اون چی که میخواستن ذخیره کردند و بارون داره حالا همه اموالشون رو میبره. گفتن آقا بگید دیگه بارون بسه. حضرت فرمود بسه. حسین جان چه آب روی پیش خدا داری که امیرالمومنین خودش دعا نکرد، گفت شما دعا کنید، پسر فاطمه زهرا در حق این مملکت دعا کن. دشمنان نقشه های جدید دارن میکشن، پسر فاطمه زهرا در حق این مردم دعا کن، تمامیت ارضی این مملکت و تمام ممالک مجاور ما حفظ بشه. چرا؟ چون ما شما رو دوست داریم هر چقدر که بد باشیم. کوفیا کیف کردن گفتن آقا یه روز باشه که ایشالله جبران کنه. حرف زدن گفتن یه روز باشه جبران کنه. شد شب هفتم محرم سال 61، فرمان رسید عبیدالله ابن زیاد از کوفه به کوفیان فرمان داد جرعه ای آب از امشب به خیمه و خرگاه حسین نباید برسد. کوفیان جبران کرد. سه روز بزرگترا آب رو جیره بندی کردند، جیره آب خودشون رو میدادن به کوچیکترا. به خاطر همینه حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت امام حسین، حضرت قمر بنی هاشم، جناب رباب، اینا همه تشنه بودن. اونا یه طرف، رباب یه طرف، شما میدونی، شما میدونید بچه 6 ماهه غذاش شیر مادره، شیر مادرم اگر آب باشه هست، اگر نباشه نیست. پس علی اصغر هم تشنه است هم گرسنه است. عجب جبران کردین ها. مرحوم آیت الله العظما میرزای قمی 10 روزخون دعوت کرد، مرجع تقلید جهان تشیع در دوره قاجاریه. به روزخون شب که داشت میرفت بالا به من گفت امشب روزه از علی اصغر بخون. خوب شب دومم که بخواست بره گفت امشب روزه از علی اصغر بخون. خوب شب سومم گفت روزه از علی اصغر بخون. خوب آقای منبری به آقا و آقا من روزه های دیگه هم بلدم بخونم، من روزه هامو همه رو مستند بخونم، دروغ نمیگم، اجازه بدید روزه های دیگه هم بخونم. جناب میرزا فرمودم میدانم تو بلدی روزه های دیگه هم بخونی، ولی من خیلی گرفتارم. با علی اصغر گرفتاری هامو نهار کنم. چه دلی از امام حسین سوزوندن، چه دلی از امام حسین. روزه امشب عاطفیه. آه الهی بمیرم برات حسین جان. لما رع الحسین مسارع فتیانه و احبته، وقتی امام علیه السلام دید همه جووناش کشته شدن، هیچ یاری از یارانش زنده نمونده، تمام صحنه رو داره نگاه میکنه بینه هیچ نفر زنده نیست. عزم علی لقاء القوم به مهجته، تصمیم گرفت خودش بره جنگ چون دیگه کسی باقی نمونده که. کار حسین به کجا کش؟ حل من زاب یزب و انحرم رسول الله، هست کسی از حریم رسول خدا دفاع بکن؟ هل من موحدن یخاف الله فینا، خدا ترسی بین شما هست که به من کمک؟ هل من مغیثن یرجو الله فی غاثتنا، دادرسی هست به فریاد من برسه؟ فریاد رس عالم دنبال کمک میگرده. نامردا 20 سال پیش همین آقا دعا کرد بهتون آب رسید. فرتفعت اصوات النساء بالعویل، زنها دیدن که آقاشون غریبه، اومدن بیرون با سرصدای بلند گفتن اجازه بده ما بریم جونمونو برا تو فدا کنیم. کار حسین به زنها کشید. آرومشون کرد، استادشو تو خیمه هاش. فتقدم الى باب الخیمه، اومد دم خیام حضرت زینب و قال زینب، به زینب فرمود ناولین ولدی از صغیر، بچه کوچکمو بیارید حتی اوده اهو تا باهاش ودا کنم. ودا کنم یعنی بچه‌مو من بدید من ببوسمش، در آغوشم بگیرم، آخرین ملاقات، خدا حافظ خدا. اما چی دید نمیدونم، شاید رنگ سفید علی اصغر رو دید از شدت گرسنگی، چون مادر آب نخورده که شیر داشته باشه. پس علی گرسنه است. لبای خشک علی رو دید از شدت تشنگی. یه نگاهی کرد به زن و بچه، من میبرمش آبش میدم. اگه نگفته بود میبرمش آبش میدم مشکلی نبود. حالا میگم کجا مشکل پیش اومد. بردش. حالا از اینجا به بعد امام حسین شماها رو دعوت میکنه، میگه بیایید ببینید من برای بچم چجوری اطلب آب کردم. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. شیعیان من، کاش که روز عاشورا بودی، همه تون میدیدی. آقا اگه ما روز عاشورا بودیم که نمیذاشتیم لب بچه ها تشنه باشه. کاش که همه تون بودید میدیدید کیفه از تسقیل طفلی چجوری من طلب آب برا بچم کردم. فعبا و علی ارحمونی اما رحم نکردم. آقا چجوری طلب آب کردی؟ الهی فدات بشم، چجوری طلب آب کردی که اینقدر برات سخت بود؟ بهشون گفتم یا قوم قد قتلتم اخی، برادرم رو کشتید، و اولادی، بقیه بچه هم رو کشتید، و انصاری یارام هم که کشتید. این اکن انا آسمون علا زعمکم، اگه من به زعم شما گناهکارم، فما زن با حاضر این بچه چه گناهی کرده؟ این لب ترحمونی، اگه به من رحم نمی کنید فرحم و حاضر تف این بچه رو بهش رحم کنید. فا انهو تفل و صغیر بچه هست و لهو من العمر ستت و اجهر شیش ماهشه. این که دیگه سر جنگ با شما نداره. دیگه چی گفتی آقا؟ دیگه چی گفتی؟ گفتم بچه سر جنگ نداره، گناهی که نکرده که. اما ترونه کیفه یتلزا عطشا. تو ببینید بچه‌م چه جوری تلزی میکنه. تلزی میدونی چی؟ عرب ماهی که از آب بیفته بیرون جست و خیز میکنه، وقتی بالا پایین میپره بندازی تو آب زنده میمونه، ولی این ماهی وقتی مدت زیادی بیرون باشه کنار این بالاهاش سفید میشه، دیگه جست و خیز نمیکنه، لب میزنه فقط. دیگه الان تو آبم که بندازی زنده نمیمونه. عرب به این حالت میگه تلزی، یعنی بی معرفتا به بچه‌م آب بدید میمیره، آبم ندید میمیره، بچه‌م داره تلزی میکنه. آقا دیگه چی به اینا گفتی؟ مفید در ارشاد میگه خیلی حرف سنگینه، خدا من میخوام یه حرف رو بخونم، چرا من نمیمیرم توی این حرف؟ چرا ما قصیر قلب شدیم؟ پسر پیغمبر همه عالم وامدارشن، بچه‌شو گرفته بالا، من نو علبن مصطفی به سر من به سر پیغمبر منت بزنی من مدیون شما میشم. وای وای چقدر آب اسقوه و جرعتون، یه قلوب من ما یه قلوب آب به بچم بدی. عمر سعد اومد گفت هر منه جنگ رو تمومش کن، این نزار رو تموم کن، فرماه هر ملت ابن کاهل الاسدی به سحمد فضوبه من الازن الازن سر افتاد توی میدون، سر افتاد توی میدون. از آسمان حسین رو تسلیت دادن، حسین ناراحت نشو، ده های حسین اینو بسپرش به ما. سخت بود مصیبت اصغر، سخت بود برای هیچ کس تسلیت نیمد، گفتن اینو بسپرش به ما تو بهش براش مرضعه میذاری، یعنی یه نفری که بهش شیر بده. بچه که کشته شد به زن و بچه گفته بود سیرامش میکنم، بدن دستش بود، حسین بیچاره شد، میرم جلو میرم اقا، نمیدونستی که باید چی کار بکنه.